প্রাণ মন্দ না বসি। ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در مجله خبری شامگاهی امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان بعد از اینکه محمد محقق معاون دوم وی در اظهارات اخیر خود در تهران از سهم دیدی افغان ها در جنگ سوریه ستایش کرد، میگوید که چنین اظهارات نظر حکومت و ملت افغانستان نیست. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها: رئیس اجرایی میگوید اظهارات درباره ستایش از افغانهای دخیل در جنگ سوریه موقف حکومت افغانستان نیست. در درگیری در شهرهای زرنج، دلارام و ولایت نیمروز 8 تن کشته شدند. پس از استعفای وزیر قانون پاکستان، اسلامگرایان معترض پیروزیشان بر حکومت را جشن گرفتند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید اظهارات درباره سپاسگزاری از افغانهای دخیل در جنگ سوریه موقف رسمی حکومت افغانستان نیست. عبدالله گفت این گونه اظهارات به منفعت کشور نمی باشد. پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در جلسه ای در تهران به شمول افغانها از جنگجویان ستایش کرده که در سوریه می جنگند. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت که در آغاز نشست شورای وزیران صحبت می کرد گفت حکومت افغانستان طرفدار این نیست که افغانها در بیرون از کشور در جنگ شرکت کنند.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
عبدالله در این مورد از کسی نام نگرفت و اولوسی جرگه هم به این اظهارات عکس العمل نشان داده است. مقام های نیمروز می گویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی این ولایت در دشت دلارام 8 نفر کشته شدند. احمد عرب سخنگوی والی نیمروز بر رادیو آزادی گفت در این حمله یک نفر دیگر زخم برداشته است. او افزود:
حوالی ساعت 2 شب گذشته در منطقه شارای زرنگ دلارام صورت گرفت که رسمانه 8 نفر شهید شده و یک نفر زخمی.
با گفته سخنگوی والی نیمروز در این درگیری با طالبان نیست تلفات وارد شده است، اما طالبان در این مورد تبصره نکردند. در نظر است تا یک پروژه سیستم تولید برق آفتابی برای شهرهای کابل و جلال آباد فعال گردد. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت بر اساس این پروژه یک دستگاه تولید برق آفتابی به ظرفیت 20 مگاوات در منطقه نقلوی ولسوالی سروبی فعال می شود. آقای عبدالرحیم زئی افزود بانک انکشاف آسیایی به این منظور 44 میلیون دلار با وزارت مالیه کمک می کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پس از استعفای وزیر قانون پاکستان، بنیادگران اسلامی پیروزیشان بر حکومت این کشور را جشن گرفتند. این اسلامگرایان در ظرف 3 هفته گردهمایی اعتراض آمیز را برانداخته خواهان برکناری وزیر قانون کشور شدند. پس از استعفای زاید حمید، تحریک لبیک یا رسول الله گفت بر اساس موافقتنامه با حکومت امروز به طور صلح‌آمیز منطقه را ترک کردند. اعجاز اشرفی سخنگوی این به خبرگزاری رویترز گفت خواست عمده ما قبول شده است. شفیق امیری رئیس کمیته مذاکره کننده بین حکومت و معترضان امروز به رادیو آزادی گفت ما فقط امرای حکومت به این موافقه رسیدیم که در ظرف 12 ساعت آنان را که دستگیر کردن همه را رها نموده به اینجا بیاورند. اعتراضات اسلامگرایان در پاکستان در روزهای اخیران به خشونت گرایید که در نتیجه آن 6 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. انقره از واشنگتن تقاضا کرده است که اتهامات اداره فدرال امریکا بر علیه یک تاجر طلا و یک بانکدار ترکی حذف کند. این افراد با وجود تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر ایران با تهران کمک کرده است. بکر بوزداق معاون صدر اعظم ترکیه امروز در صحبت با یک شبکه تلویزیون خصوصی این کشور گفت اتهامات علیه رضا زراب و محمد اکین اتیلا بنیاد قانونی نداشته و باید حذف شوند. آقای زراب در ماه مارچ سال 2016 و آقای اتیلا در ماه مارچ امسال به این اتهامات دستگیر شدند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان برای یک بازدید 6 روزه از میانمار و بنگلادش امروز وارد راگون می شود. این سفر همزمان با بزرگترین بحران مهاجرت در میانمار است. هزاران تن پیروان مذهب کاتولیک امروز از سراسر میانمار در منطقه راگون گرد هم می آیند و از ورود پاپ استقبال می کنند. پاپ فرانسیس در این سفرش در دیدار با لوی درستیز و آنگ سان سوچی رهبر ملکی این کشور و برنده جایزه صلح نوبل روی بحران مهاجرت مسلمانان در روهینگیا بحث خواهد کرد. قرار است رهبر کاتولیکان جهان پس از آن از بنگلادش دیدن کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان بعد از اینکه محمد محقق معاون دوم وی در اظهارات اخیر خود در تهران از سهمگیری افغانها در جنگ سوریه ستایش کرد میگوید که چنین اظهارات نظر حکومت و ملت افغانستان نیست.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
قرقیزستان میگوید اوضاع جاری افغانستان آسیای میانه را تهدید میکند. مرکز توانبخشی معلولین در هرات به پیشواز از روز جهانی معلولین نمایشگاه از آثار نقاشی و صنایع دستی معلولین برگزار کرده است.
من تابلوهای خود که در این نمایشگاه آوردم هدفم این بود که ما معلولین توانمندی خاص خود داریم.
مسئولان در غور با تجلیل از روز جهانی جلوگیری از بیماری سینه و بغل گفتند که موارد این بیماری امسال در این ولایت افزایش یافته است.
در سال 1396 تعداد وقایع سینه و بغل ما افزایش یافته. مریضای داخل بستر شد، تعداد مریضای ما شما به تناسب سالهای گذشته اضافه بوده.
گزارش هم از بازدید رهبر مسیحیان کاتولیک جهان از میانمار داریم که این کشور با بحران مهاجرت مسلمانان روبرو می باشد. با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان بعد از اینکه محمد محقق معاون دوم وی در اظهارات اخیر خود در تهران از شرکت افغانها در جنگ سوریه ستایش کرد میگوید که چنین اظهارات نظر حکومت و ملت افغانستان نیست. عبدالله گفت چنین اظهارات نه تنها اینکه به نفع کشور نیست بلکه زیان آور هم است. رئیس اجرایی افغانستان با اینکه از کسی نام نبرد این سخنان را در جلسه امروز شورای وزیران بیان داشته گفت که سیاست افغانستان و پالیسی خارجی این کشور اجازه نمی‌دهد که افغانها در جنگ‌های کشورهای دیگر و یا معاملات درونی آنها مداخله کنند. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اظهارات معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان واکنش رئیس اجرایی را برانگیخته است. عبدالله رئیس اجرایی در نشست روز دوشنبه شورای وزیران هرچند به گونه مشخص از محمد محقق نام نبرد اما گفت اظهارات اخیر درباره سپاسگزاری از افغانهای دخیل در جنگ سوریه موقف رسمی حکومت افغانستان نیست.
نظریات در اواخر ارائه شده. البته من میخواهم درباره پالیسی حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم. اما طور که میخواهیم افغانها در کشور ما، در خاک ما، در سرزمین ما در صلح با هم زندگی کنند، اما امروز جنگ بالایشان تحمیل شده و دفاع را وظیفه مقدس میدانیم و و از همکاری جامعه بین المللی تشکر میکنیم.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی روز شنبه چهارم قوس در نشست در ایران لشکر فاطمیون که در سوریه می جنگند و شمار از افغانها نیز در این جنگ با آنان همراهان سپاسگزاری کرد. وی همچنان گفته است که از اتباعی عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان و همه جاهای دنیا که در جنگ سوریه اشتراک کردند صمیمانه تشکر می کند. وی جنگ در سوریه را جنگ اسلام علیه کفر و دسایس استکبار جهانی خوانده است. آقای محقق اما بعدا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هدف او از کسانی بوده که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در کشورهای مختلف می جنگند. اظهارات معاون دوم ریاست اجرایی با واکنش تند شماره از اعضای مشران و جرگنیز روبرو شده است. پیش از این گزارش نشر شده بود که گویا ایران شماره از افغانها و حتی کودکان را به جنگ سوریه اعزام می کند. وزارت خارجه افغانستان تا حالا اشتراک افغانها در جنگ سوریه را تایید نکرده و بارها گفته که موضوع فرستادن مهاجرین افغان از سوی ایران را به جنگ سوریه بررسی می کند. در همین حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی روز دوشنبه در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت کسانی که در هر جای دنیا در برابر داعش می جنگند کار خوب کردند. از آقای محقق پرسیدم که آیا از ادامه فرستادن افغانها به جنگ سوریه حمایت می کنید؟ و ای گفت
این سوال شما یکم مغرضانه است. در هر جای دنیا که به جنگ هر کسی علیه داعش به جنگ ما را تایید می کنم.
اظهارات محمد محقق با واکنش تند شماره از احزاب و جریان‌های سیاسی و شورای ملی افغانستان روبرو شده است. ذوالفقار امید رئیس حزب کار و توسعه و عضو شورای رهبری جنبش روشنایی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
مربوط میشه به خود موضوع آقای محقق یا محیط بشان. البته بعضی تلاشای را داره که رهبر چسب بزنه به مردم شریف هزاره که گویا تریبونی که برای آقای محقق گذاشته و با این نمایندگی از مردم و با نمایندگی از حکومت افغانستان به هیچ وجه این موضوع نه نمایندگی از مردم هزاره میتنه و این موضوع گیری نه از حکومت افغانستان.
داود ناجی یک عضو دیگر شورای رهبری جنبش روشنایی به رادیو آزادی گفت اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان خلاف منافع ملی است. به گفته وی دستگاه سیاسی و قضایی افغانستان درباره این اظهارات باید از آقای محقق وضاحت بخواهند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور جدید قرقیزستان میگوید اوضای جاری افغانستان برای آسیای میانه یک تهدید است. سورنبای ژبنیکوف در مصاحبه گفته است با وجود تلاش‌های امنیتی در افغانستان تشدید ناامنی‌های ناشی از فعالیت‌های تندروان در شمال این کشور منبع جدی نگرانی برای کشورهای آسیای میانه است. همکارم زرغونه منگل موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
سورنبای ژبنیکوف رئیس جمهور جدید قرقیزستان میگوید اوضاع جاری افغانستان برای آسیای میانه یک تهدید است. ژبنیکوف که به روز جمعه به حیث رئیس جمهور قرقیزستان آغاز به کار کرد در مصاحبه گفت که با وجود اتخاذ تدابیر امنیتی در افغانستان تهدیدات تروریستی از این کشور به سوی کشورهای آسیای میانه در حال افزایش است، مخصوصاً تشدید ناامنی‌های ناشی از فعالیت‌های تندروان در شمال افغانستان در سرحد با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. قبل از این هم مقامات کشورهای آسیای میانه و روسیه بارها از تشدید فعالیت‌های تندروان در افغانستان و خطر گسترش آن با آسیای میانه هشدار داده بودند. بخش عمده نگرانی آسیای میانه و روسیه از درک فعالیت‌های داعش در شمال افغانستان است. مقامات روسی میگویند شمار اعضای داعش در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است، ولی مقامات افغان این رقم را کمتر از این میدانند. احمد شاه سپر یک کارشناس امور سیاسی افغان میگوید روسیه به خاطر که کشورهای آسیای میانه بیشتر تحت نفوذش درآیند و به مسکو وابسته گردند چنین اظهارات را ارائه می کند. سپر در این حال کمبود حمایت مردمی از حکومت‌های آسیای میانه را دلیل چنین اظهارات رهبران این کشورها می داند.
در جنوب آسیای مرکزی قرار داره از یک طرف اینا ضعیف هستن، پای اولیسی نداره، نترسن از یک چیزی بسیار ضعیف برش قوی جلوه بیتر. و از طرف دیگه روسیه هم کوشش میکنه که اینمی دولت ها را بترسنه تا در آغوش خودشان بیفته، رابطش با روسیه زیادتر شود.
حکومت افغانستان بارها از روسیه و کشورهای آسیای میانه خواسته است برای جلوگیری از افراطیت از تلاش‌های حکومت افغانستان حمایت کنند. شماری از مقامات افغان می‌گویند روسیه برای مقابله با داعش از طالبان حمایت می‌کند. به گفته مقامات افغان، برای مبارزه بر ضد یک گروه تندرو، حمایت از یک گروه تندرو دیگر رای حل نیست. احمد شاه سپر میگوید روسیه و کشورهای آسیای میانه باید برای کاهش نگرانی‌های خود هم حکومت افغانستان را حمایت کنند.
ما معنی می‌ترسه از نفوذ داعش در کشورهای خود، اونا یاد را داره. رایش اینه نیست که به دولت افغانستان همکار شوه، همصدا شوه و در راه از بین بردن تروریسم در افغانستان و هم چنان در راه ایجاد مصالحه بین مخالفین دولت و دولت افغانستان باید همکاری نماید.
به باور آقای سپر، نگرانی مشکل را حل نمی کند و حمایت از نیروهای افغان فرصت تأمین صلح دوامدار در منطقه را فراهم ساخته می تواند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با پیشواز از روز جهانی معلولین، مرکز توانبخشی معلولین در هرات نمایشگاهی را از آثار نقاشی و صنایع دستی معلولین در این ولایت برگزار کرده است. مسئولین این نهاد میگویند بیش از 100 تابلوی نقاشی همراه با صنایع دستی معلولین در این نمایشگاه گذاشته شده است. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از شهر هرات گزارش میدهد.
شماری از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات آثار نقاشی و صنایع دستیشان را در یک نمایشگاه دو روزه در این ولایت برگزار کردند. این نمایشگاه از سوی بنیاد خیریه پیر هرات، مرکز توانبخشی معلولین برگزار شده است. عبدالعلی بارکزی، مسئول این نهاد، میگوید بیش از 100 تابلوی نقاشی در این نمایشگاه گذاشته شده که بیشتر آنان مشکلات زندگی افراد دارای معلولیت را به تصویر میکشد.
هدف اصلی ما از این نمایشگاهی است که هم ما رو باورهای غلط مردم و جامعه و دولت کار بکنیم که معلولیت ناتوانی نیست و همین که توانمندی‌های معلولین از این به نمایش بگذاریم تا بشه از این طریق برای اشخاص دارای معلولیت زمینه شغل و فعالیت و ایجاد اشتغال به وجود بیاریم.
تمام تابلوهای نقاشی شده در این نمایشگاه از سوی افراد دارای معلولیت در هرات کار شده است. این افراد میگویند این تابلوها نشان میدهد که افراد دارای معلولیت ناتوان نیستند و حکومت باید زمینه کار را برایشان مساعد سازد. عبدالرحیم رادمنش و محمد میرویس کریمی، دو تن از معلولین در هرات.
با برگزاری همچین نمایشگاه ها و به نمایش گذاشتن توانمندی های معلولین، اینا میتونه برای کسایی که سالها معلولین عزیز ما درد دلهای خود گفتن ولی اونا نشنیدن، من مطمئن هستم با این اتفاقات اونا باور میکنم به توانمندی های معلولین.
من تابلوهای خود که در این نمایشگاه ها آوردم، هدفم این بود که ما معلولین توانمندی خاص خود داریم و اینو خواستم اینا ثابت کنم که اونا دیگه با دید ناتوان به ما نگاه نکنن.
سید عظیم کبرزانی، نماینده مردم هرات در شورای ولایتی، حکومت را متهم به بی‌پروایی در قبال افراد دارای معلولیت می‌کند. آقای کبرزانی می‌گوید نبود یک استراتژی منظم و موجودیت فساد گسترده اداری در افغانستان باعث شده تا افراد دارای معلولیت با مشکلات متعددی در افغانستان روبرو باشند.
یکی اگه استراتژی مشخص نداره، بحث فسادی که متاسفانه وجود داره و نمیتونیم اون کتمان بکنیم، و از طرف دیگر گهگاهی ایت احساس میشه که تعهد لازم به خاطر خدمت کمتر در بعضی از دوستا و بزرگواران تعهد لازم وجود نداره.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تأکید می کند که در سالهای اخیر دولت تلاشهای زیاده را برای ایجاد زمینهای شغلی و بهبود زندگی معلولین در این ولایت انجام داده است.
فیصدی در نظر گرفته از معلولین که باید جذب ادارات دولتی بشن، کوشش و ادارات مقام ولایت هرات این بوده تا این مد نظر گرفته بشه.
بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از 10,000 مرد و زن معلول در ولایت هرات زندگی می کنند که بیشتر این معلولین به دلیل بیکاری و بی سرنوشتی در خانه ها به سر می برند و کمتر در جامعه حضور پیدا می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از روز جهانی جلوگیری از بیماری سینه بغل امروز در غور تجلیل شد. مسئولان صحی در این ولایت از تطبیق 50% واکسین سینه بغل برای اطفال زیر سن یک سال خبر دادند، اما به گفته آنها هنوز به دلیل اراضی پیچیده که در این ولایت وجود دارد 50% از اطفال از واکسین باز میمانند. از سوی هم مسئولان در شفاخانه ولایتی غور میگویند که مریضی سینه بغل امسال به تناسب سالهای گذشته افزایش یافته است. عبدالقادر غفوری از فیروزکو گزارش میدهد.
مسئولان در سطح عمومی غور میگن هنوز هم 50% از اطفال زیر سن یک سال از واکسن سینه بغل باز ماندند که در فصل سرما به این مرض مبتلا میشوند. به گفته دکتر غلام نبی یگانه، رئیس سطح عمومی غور، در حال حاضر به تعداد 50 مرکز تطبیق واکسن سینه بغل در سرتاسر این ولایت وجود دارد، اما او میگوید اراضی ناهموار و پیچیده غور سبب میشود تا تنها 50% اطفال از واکسن سینه بغل بهره مند گردند. آقای یگانه میگوید
واکسن به حساب پیچیده داریم که حدود 50% اطفال در ولایت غور اطفال زیر یک سال 50% هم واکسن خود میگیرند. متاسفانه کانادا مون 50% دیگه از واکسن به دلایل
از توی هم دکتر جمعگل یعقوبی، رئیس شفاخانه ولایتی غور، که امروز در محفل تجلیل از روز جهانی سینه بغل صحبت میکرد، واقعات سینه بغل در شفاخانه ولایتی غور را به تناسب سالهای گذشته رو به افزایش خواند. آقای یعقوبی میگد که در سال جاری بیش از 4300 طفل مصاب به سینه بغل را داخل بستر نمودند که 48 تن آنها فوت گردیدند. رئیس شفاخانه ولایتی غور میگوید
در سال 1396 تعداد واقعات سینه بغل ما افزایش یافته. مریضای داخل بستر چون تعداد مریضای ما شما به تناسب سالهای گذشته اضافه بوده، ما در حدود 4322 طفل بستر کردیم، 48 واقع فوتی داشتیم و در بخش مریضای سراپای ما 12562 طفل مراجعه کرده.
در همین حال دکتر سالم محمد، مسئول مؤسسه CHA که مسئولیت خدمات صحی در اطراف مرکز و ولسوالی ها را به عهده دارد، میگوید فقر اقتصادی، مهاجرت ها و سوء تغذیه اطفال سبب شده تا امراض سینه بغل در این ولایت افزایش یابد. به گفته سالم محمد، آنها در تلاش هستند تا بتوانند واکسن سینه بغل را در تمام نقاط این ولایت تطبیق نمایند.
اما شما میفهمید که غور یکی از ولایاتی است که مردمش به حساب اقتصاد خوب نداره، مهاجرت ها زیاد است و وضعیت سوء تغذی در اینجا شیوع است و اطفال زیادتر به سوء تغذی معرض هستند، که این همه فاکتورهای تشدید کننده سینه بغل میباشد. در این راستا ما و شما باید توجه کنیم.
در کنار افزایش امراض سینه بغل در بین اطفال، قبل از این نیز مسئولان صحی در غور از عدم تطبیق واکسن فلج اطفال در برخی از نقاط این ولایت به دلیل موجودیت ناامنی ها اظهار نگرانی کرده بودند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع آمریکا میگوید در حال حاضر جمعاً 26,000 سرباز آمریکایی در عراق، افغانستان و سوریه مستقرند. این رقم خیلی بیشتر از آنچه است که پنتاگون یا وزارت دفاع در مورد شمار سربازانش در خارج قبلاً گزارش داده بود. همکارم زرقونه منگل موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
آمریکا حدود 15,300 سرباز در افغانستان دارد، نزدیک به 8,900 سرباز در عراق و حدود 1,800 نظامی در سوریه دارد که جمعاً حدود 26,000 تن می شود که در مناطق جنگ خدمت می کنند. این رقم به تاریخ 7 نوامبر به حیث بخشی از گزارش دهی 4 ماهه وزارت دفاع آمریکا در مورد شمار سربازان فعال آمریکایی، گاردها و پرسنل ملکی وزارت دفاع آمریکا در خارج ارائه شد. ولی وزارت دفاع آمریکا هیچگاه سربازانی را که در عملیات‌های خاص شرکت می‌کنند یا موقتاً اعزام می‌شوند در لیست رسمیش شامل نمی‌سازد و به همین سبب شمار سربازان مستقر آمریکایی در خارج می‌تواند بیشتر باشد. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا با آغاز کارش در شورای امسال به شفافیت در شمار واقعی سربازان آمریکایی در خارج تعهد کرد. پنتاگون در گذشته، یعنی در اواخر دوره اداره اوباما و بر اساس پالیسی های وی، گفته بود حدود 5200 سرباز در عراق دارد، ولی این رقم بعداً از سوی مرکز معلومات دهی در مورد پرسنل وزارت دفاع آمریکا 6800 تن خوانده شد و حال رقم نیروهای آمریکایی در عراق 8900 تن اراحه شده است. در افغانستان نیز شمار بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه مستقرند که در گذشته گفته شده بود. بر اساس معلومات مرکز معلومات دهی در مورد پرسنل وزارت دفاع آمریکا، در 30 سپتامبر امسال 15300 نظامی و 1200 پرسنل ملکی وزارت دفاع آمریکا در افغانستان حضور داشتند که جمعاً شمارشان به 16500 تن می رسید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رهبر مسیحیان کاتولیک جهان امروز به کشور برما یا میانمار رسید و با رهبر اردوی این کشور ملاقات کرد. پاپ فرانسیس در حال از میانمار بازدید می کند که بحران در منطقه روهینگیا در این کشور ادامه دارد. آژانس خبری رویترز گزارش می دهد که پاپ فرانسیس بعد از بازدید میانمار به کشور همجوار بنگلادش نیز سفر خواهد کرد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پاپ فرانسیس رهبر رومن کاتولیکان جهان 27 نوامبر به کشور میانمار یا برما رسید. کشوری که اکثر باشندگان آن پیروی دین بودایی‌اند و ایالات متحده آمریکا آن را به تصفیه قومی مسلمانان روهینگیا متهم کرده است. سفر رهبر رومن کاتولیکان جهان به میانمار در سایه بحران در منطقه روهینگیا صورت گرفته است و ای بعد از میانمار به بنگلادش نیز سفر خواهد کرد. حدود 620 هزار تن از منطقه روهینگیا از شمال میانمار به کشور بنگلادش مهاجر شدند و سازمان عفو بین الملل آن را جرایم علیه بشریت خوانده است. اردوی میانمار اتهامات قتل، تجاوزات جنسی، شکنجه و تغییر اسکان جبری را در روهینگیا رد کرده است. پاپ فرانسیس هنگام عزیمت از روم با ابراز امتنان از بدرقه کسانی که او را مشایعت می کردند به خبرنگاران گفت: میگویند در آنجا بسیار گرم است، به خاطر آن متاسفم، اما بیایید آرزو کنیم که حداقل مفید و مؤثر باشد. به نوشته آژانس خبری رویترز، هزاران تن از اعضای اقلیت‌های قومی و کودکان در حالی که بیرق‌های واتیکان و میانمار را تکان داده شعارهای محبت و صلح را می‌دادند، پاپ فرانسیس رهبر رومن کاتولیکان جهان را خیر مقدم گفتند. حدود 700 هزار تن از جمله 51 میلیون باشنده میانمار رومن کاتولیکند و تعداد زیاد آنها از شهرهای مختلف به شهر یانگون آمده در اطراف سرک میدان هوایی از پاپ استقبال کردند. پاپ فرانسیس با جنرال مین آونگ هلنگ رئیس رهبر اردوی میانمار در کلیسای سن ماری در مرکز شهر یانگون ملاقات کرد. تعداد کثیری از پلیس ضد شورش میانمار برای تامین امنیت توظیف شدند، ولی نشانه‌ای از تظاهرات به مشاهده نمی‌رسد. سفر پاپ فرانسیس به میانمار در حال صورت گرفته است که رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا در هفته گذشته عملیات نظامی برما را در روهینگیا تصفیه قومی خوانده به خاطر خشونت‌های دهشتناک به وضع تحریم‌ها تهدید کرد. حکومت میانمار این اتهامات را رد کرده، گفته است تحقیقات اردوی آن کشور هیچ گونه شواهدی از عملکرد نادرست را نیافته است.
دوستان عزیز، با گزارش بازدید رهبر مسیحیان کاتولیک جهان از میانمار میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.